أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما دیگه آخر براعت عقلیه، قبل اینکه وارد ادله احتیاط عقلی بشیم در نظر اون قائلینش، گفتیم دوتا مانع داریم. مانع اول گذشت، قاعده حق و طاعه بود. مانع دوم قاعده دفع ضرر محتمل بود که عمده بحثش گذشت. مرحوم آقای ایروانی اومدن گفتن که هر کدوم از این دوتا قاعده موضوع اون یکی از بین میبره. قاعده قبح عقاب بلا بیان میگه که ضرر محتملی نیست. حالا همه این بحثو مفروض بر اینه که ضرر محتمل چی باشه؟ عقاب اخروی باشه. قبح عقاب بلا بیان میگه ضرر محتملی دیگه نیست، خودش جاری شده. قاعده دفع ضرر محتمل میگه من بیانم، عدم البیانی نیست. هر دو میخواد موضوع همدیگر رو از بین ببرن، با هم جمع نمیشن. به تعبیر ایشون با هم جمع نمیشن. بنابراین چیکار باید کرد؟ آیه ایروانی اومدن گفتن عقل حکم ثانوی میکنه به ترخیص. میگه این دوتا قاعده با هم ثابت شدن، تعارض کردن، چیکار باید کرد؟ نمیدونیم چیکار کنیم. میگن نمیدونیم، عقل متحیر میشه. وقتی تحیر پیدا کرد حکم ثانوی میکنه به ترخیص، فل معال مثل براعت عقلیه شد. حکم به ترخیص نتیجهش میشه براعت عقلیه. بعض الاساتین به ایشون ایراد گرفتن، چندین تا ایراد بود. اول گفتن اصلا تحیر عقل معنا نداره، عقل در حکم خودش متحیر نیست. یعنی چه؟ شما میگید دو تا قاعده عقلیه با هم تعارض پیدا کرد، عقل متحیره؟ عقل که متحیر نیستش که. عقل اگر حکم میکنه نه در موضوع خودش نه در حکم خودش تحیری نداره. این اولا. پس اینکه میگید عقل متحیره غلط. ایراد دوم گفتن این تعارضی هم که شما آمدید ذکر کردید، لا و چله، قاعده قبح عقاب بلا بیان میاد ضرر محتمل رو برمیداره، اما ضرر محتمل نمیاد بگه من بیان حکم شرعیم. قاعده که نمیاد بگه من بیان حکم شرعیم، بیان که درست نمی کنه که. میگن این اصلا امکان نداره که حکم متکفل احراز موضوع خودش بوده باشه. تازه اینجا یه مقدار گفتم بدتر از اینه که حکم متکفل احراز موضوع خودش باشه. متکفل احراز موضوع خودش باشه، موضوع خودش اون ضرر محتمله. دفع ضرر محتمل، یجب دفع ضرر محتمل. این نمیخواد بیاد حتی ضرر محتمل رو بیاد تکفل بکنه. بر فرضم که اینجور بود، خب به قول تعبیر ایشون حکم متکفل احراز موضوع خودش هیچ وقت نیست. بنابراین اینجا برای ما بیانی درست نمیشه. فقط وقتی که ضرر محتمله ما باید اینجا پرهیز بکنیم، واجب دفع ضرر محتمل بکنیم، نه اینکه یک حکم شرعی رو منجس کردیم. تنجیز بر حکم شرعی برای ما درست نمیکنه. فقط میگه مواظب باش، مواظب باش. اگر احتمال میدی خلاصی حکمی بوده باشه مراقب باش. همین، برای ما حکمی رو منجس نکرد، برای ما ایصال حکمی نبود. این کلی میگه مراقب باش، ضرر محتمل به اصابت نکنه. نمیگه من بیان حکم شرعیم. بنابراین طبق این مطلب گفتن که براعت عقلیه مقدمه بر براعته، بر مقدمه بر اون احتیاط و دفع ضرر محتمله. این یکی. سوم، علا فرض تنزل که بگیم عقل مخیر به اصطلاح متحیر شده و در فرض تحیر عقل، بر فرض شما اومدید میگید که ما میگیم عقل سامن علیکم حکم ثانوی میکنه به ترخیص. این حرف معنا نداره. حکم ثانویه به ترخیص ایشون گفتن ما قبول نداریم. توی این جور موارد نظر بعض الاساتین اینه که عقل حکم میکنه به لزوم احتیاط به خاطر احتمال تکلیف و عدم وجود معمه. این نظر البته بعض الاساتین رو گفتیم، بعض جاهای دیگه هم این حرف رو زدن، ما همیشه این حرف رو قبول نداریم. اما خب به هر حال ایشون نظر مرحوم ایروانی رو قبول ندارن، یعنی حکم ثانوی عقل به ترخیص رو قبول نداشتن. حالا تمام این حرفا سم ندیگه تو تمام این حرفای بعض الاساتین مبتنی بر این بود که ما این ضرر رو ضرر چی بگیریم؟ عقاب بگیریم. اگر این ضرر رو عقاب نخواهیم بگیریم، دو تا احتمال دیگه هم هست. پس ما سه تا احتمال داریم: یک، دفع ضرر محتمل، یعنی دفع عقاب، عقاب اخروی. دو، دفع ضرر محتمل، یعنی ضرر دنیوی. سه، دفع ضرر محتمل، یعنی مفسده. سه تا احتمال داریم: دفع ضرر محتمل به معنی عقاب، به معنی ضرر دنیوی، به معنی مفسده. حالا بریم سراغ احتمال دوم. این بحثایی که گفتیم همه در احتمال اول بود که دفع ضرر محتمل منظور دفع عقاب اخروی باشه. میون این سه تا احتمال هم درست همین احتماله، اما حالا این دو تا احتمال دیگر هم بررسی میکنن. اگر مراد از دفع ضرر محتمل ضرر دنیوی بوده باشه، تقریرش این میشه که ما بیایم بگیم که اگر شما این حکمیو که احتمال میدید رعایت نکنید، احتمالاً ضرر دنیوی به شما برخورد میکنه، به ضرر دنیوی مبتلا میشید، این میشه صغراش، احتمال ضرر دنیوی هست. کبرای این مسئله، عقل حکم میکنه به وجوب دفع ضرر دنیوی، بنابراین این میشه یک بیان عقلی بر این که احکام الزامی منجسه. اینو به عنوان بیان عقلی بر تنجیز احکام الزامی گرفته. بعض الاساتید میفرمایند که این استدلال نه صغرویان مورد قبوله نه کبرویان، هر دو جهت اشکال داره. صغراش اشکال داره به خاطر اینکه میگیم محرمات و واجبات مشتمل بر یک ضرر دنیوی نیست، به تعبیری که ایشون میارن میگن به اون معنای لغوی. و از جهت کبروی هم، یعنی این ثابت نیست که مشتمل بر یک ضرر دنیوی باشه. بر فرض که بگیم مشتمل بر ضرر دنیوی بوده باشه، این نکته رو دارن که میگن که دفع ضرر دنیوی گاهی وقتا اصلا مستحسن هم نیست. گاهی وقتا انسان ضرر دنیوی رو باید بده برای رسیدن به یک منافعی. شما وقتی میخواید یک منفعتی رو جلب بکنید، گاهی وقتا ضرر دنیوی باید بدید. ضرر دنیوی برای جلب منافع دنیوی گاهی وقتا لازمه. همیشه اینجوری نیستش که قبیح بوده باشه، همیشه لازم نیستش که وجوب دفع داشته باشه، اصلا گاهی وقتا مستحسن هم نیستش که شما بخوای دفع ضرر دنیوی بکنی. باید ضرر دنیوی بدی به خاطر رسیدن به یک منافعی. اینو ما چیکار بکنیم؟ حالا تعبیری که دارن اینه، میگن که عقل حکم میکنه به حسن ارتکاب ضرر دنیوی لعجل وصول به منافع. اینجا که اصلا عقل حکم به حسنش میکنه. اگر منافع نداشته باشه، اگر منافع نداشته باشه، یه ضرر دنیوی منفعتی هم نداشته باشه، اینجا عقل حکم به حسنش نمیکنه. خوبه؟ اما حکم به وجوب دفعش هم چه بسا نکنه. از کجا میگید وجوب دفع ضرر دنیوی عقل حکم کنه؟ مطلق همچه حکم شما نمیتونید پیدا کنید که واجب است دفع ضرر دنیوی. در یه موارد خاصی اگر ضرر دنیوی ضرر بسیار معتنابه بوده باشه، چرا؟ ضرر دنیوی معتنابه، اونجا عقل حکم میکنه به وجوب دفعش. میگن آقا اینو بخوری مثلا سرطان میگیری. اما یه سری چیزا که حالا مثلا فرض کنید که بعضی از غذاها رو شما میخوای بخوری، میگن حالا این خوب نیستا، اینجا عقل حکم به وجوب دفعش میکنه. بعضی از یه چیزی میبینید مثلا یه ضرر دنیوی داره و ضرر دنیوی شدیدی هم نیست، شما میخورید، مرتکب هم میشید، همه مردم میخورن، میگن حالا دیگه ضررش اونجور نیستش که عقل شما حکم بکنه به وجوب دفعش. پس بنابراین اینم به عنوان قاعده کلی غلطه. پس بنابراین درک عقل به اینکه ارتکاب ضرر حسنی ندارد در جایی که خلاصه شما میگید منافع دنیوی در پیش نبوده باشد، اینم خلاصه یه بحثی که ایشون اضافه کردن. خلاصه باید در اون حدی بوده باشد که عقل حکم کنه به خلاصه لزوم دفع این مسئله، یا اینکه عقلا صحت مؤاخذه میکنن یک ضرر قطعی بار بشه. تازه ما تو اینجا داریم میگیم ضرر قطعی نیستش. اگر ضرر قطعی بود، گاهی وقتا در عقل حکم به وجوب دفعش نمیکنه، چه برسه به اینجا که تازه اصلا احتمال ضرره. ضرر قطعی هم تازه نیست، اینجا تازه احتمال ضرره. ضرر قطعی دنیاوی و تا به یه حدی نرسه که حد مثلا بالاییه و حد قویه، عقل وجود دفعش نمی کنه. وقت تازه احتمالشو چی؟ احتمالش گیری به طریق اولا. پس بنابراین ما نمیتونیم یه قاعده دفع ضرر محتمل مثلا بیاریم در دفع ضرر محتمل دنیاوی. اگر این بوده باشه نه، موضوع احراز نمیتونه بشه. این یه قسمت قضیه. مضافاً به این که یه اشکال دیگه یه همیشون زمینه میکنن، این اشکال دومم مهمه، میگن اگر این قاعده وجوب دفع ضرر محتمل واقعاً جاری میشد، شما دیگه هیچ جا نباید براعت رو جاری میکردید، براعت عقلیه رو، درسته؟ این میومد مقدم میشد. چرا شما اخباریین خودتون براعت رو در شبهات موضوعی جاری میکنید یا در شبهات وجوبی جاری میکنید؟ شما گیرتون تو شبهات تحریمیه بود، درسته؟ اگر مستمسک شما قاعده وجوب دفع ضرر محتمله و شما این قاعده رو قبول دارید و مقدمه بر براعت میدونید، پس شما از این به بعد در شبهات وجوبیه و در شبهات موضوعیه تو اینجا هم دیگه این براعت رو جاری نکنیم. چرا فقط این قاعده رو تو شبهات تحریمیه میاریم؟ چرا اونجا نمیاریم؟ فقط قاعده مال شبهات تحریمیه نیست، این قاعده برای شبهات وجوبی هم هست و برای شبهات موضوعی هم هست. پس اینم نقض به شما میشه. اگر مناعت شما در این که براعت رو جاری نکردید تو شبهات تحریمیه این قاعده دفع ضرر محتمل بوده، پس بنابراین بعد تو شبهات وجوبیه و در شبهات موضوعی هم شما سراغ براعت بعد نمی رفتی، در حالی که شما براعت رو جاری میکنید. پس بنابراین اینم یه نقضی بر این اخبارینی که تمسک کردن در اینجا به قاعده وجوب دفع ضرر محتمل. این فرض بنابر اینه که ما ضرر محتمل رو ضرر دنیوی بگیریم. ببینید عبارت بعض الاساطین رو، من عبارتم بخونم که دوستانی که میخوان تطبیق بکنن، توی یه قسمتش صغرا رو گفتن، کبراشو نگفتن، اما کبراشو خودتون الان پیدا میکنین دیگه. میگن اگر مراد از ضرر ضرر دنیوی باشه، صفحه 209، فعلا فرض تمامیت صغرا که چی بوده باشه؟ ملازمی حکم الزامی بوده باشه با احتمال ضرر، یعنی هر جا حکم الزامی هست احتمال ضرر هم هست، و تمامیت کبرا بر فرض تمامیت کبرا که حکم عقل به لزوم دفع ضرر به این معنا، یعنی ضرر دنیوی، اگر این بوده باشه این قاعده میشه بیان عقلی بر تنجز حکم الزامی و موجب میشه برای عدم تحقق موضوع قاعده عقاب بلا بیان، چون خودش میشه بیان دیگه، حکم الزامی اینجا منجز میشه طبق این قاعده. مدعای اینا اینه که حکم الزامی منجز میشه، وقتی منجز شد میشه بیان، وقتی شد بیان دیگه قبه قابل بیان بعد موضوعا مرتفع بشه، درسته؟ این تقریر حرف اخباریه. ایشون میفرمان که لکن کلت المقدمتین من تمامیت صغرا و کبرا باطلتون. صغرا چرا؟ لعدم اشتمال المحرمات و الواجبات لزرر دنیاوی به معناه لغوی العرفی. اینجوری نیستش که ما بگیم محرمات و واجبات ضرر دنیاوی دارن. البته اینو میشه اینجوری جواب داد، گفتش که ما که نگفتیم ضرر دنیاوی حتما دارن، احتمال ضرر دنیاوی گفتیم. احتمال ضرر که میشه بگیم، چون بعضی از واجبات محرمات احتمال ضرر توش هست، خدا میخواسته ضرر دنیاوی هم به ما نرسه. اینو می صغرا رو میشه جوابی بهشون داد، اینو تو ذهنتون باش، چون اون مدعی ادعاش این نیستش که حتما ضرر دنیوی داره. ادعای اونها میخوان اینجا یه اشاره بکنه، اینجا بگین که یمکن ان یقال به ان المدعا هو احتمال ضرر دنیوی و هذا الاحتمال موجودون بلا کلام. این احتمال ما مسلم میدونیم که هست، این از اما خب من از ضرر فی طریق تحصیل المنافع او احتمال حصول ها. از اینجا به بعد میخوان کبرا رو بگن. اینجا از اینجا به بعد حواستون باشه، تو عبارت این کتاب توحف العقول دفع کبرا رو کلمه شو نیوردن. اما بنویسین عمل کبرا فبا، اینم باطلون. چرا؟ به این جهت کزل عقل یحکمو به حسن ارتکابهی کزالک. چرا؟ چرا عقل حکم به حسن ارتکاب میکنه؟ در چه فرضی؟ غایت و مایقال هو در کل عقل. ببینید تو چه موردی میگه؟ در طریق تحصیل منافع یا احتمال حصولها. ضرری که در طریق تحصیل منافع باشه یا احتمال حصولش بوده باشه، عقل حکم به حسن ارتکابش میکنه، نمیاد بگه دفع ضرر. اما الکبرا باطلون لأن العقل قد یحکمو، اینجوری باید بگین، قد یحکمو به حسن ارتکاب ضرر دنیوی فیما ازا فیما ازا کانت فیما ازا بله کان مقدمتن لتحصیل منفعت مادی و معنویه. بعدش میاد اشاره میکنه یا فی ما اذا کان فی طریق تحصیل المنافع. فقط حرفی که میزنه اینه، غایت و ما یقال اینه که در کل عقل عدم و حسن ارتکاب ضرر، ارتکاب ضرر حسنی نداره. فی ما لم یکن مقدمتا لتحصیل منفعت مادی و معنویه، اگه ضرر دنیوی مقدمه منفعت نبوده باشد حسنی نداره ارتکابش. اما نه این که بگیم قبح عقابم داریم، لکنه و لیسه الی حد یحکم العقل باستحقاق العقاب علی ارتکابه. عقل بگه آقا شما چون این ضرر دنیوی مرتکب شدی استحقاق عقاب داری. ولا سیرت من العقلا علی صحت المؤاخذه علی، این الف مؤاخذه افتاده، هیچ چیه از عقلا بر صحت مؤاخذه برش نیست. و اذا لم یکن ارتکاب الضرر القطعی موجبا لاستحقاق العقاب فالضرر الاحتمالی غیر موجب له بالاولویت القطعیه. دیگه تو ضرر احتمالی با استحقاق عقاب نداریم. بهتر بود به جای استحقاق عقاب بفهم وجوب دفع ضرر محتمل، چون ما کاری به استحقاق عقاب نداریم. الان یه مقدار تو بیان به نظر چیز نشده. بنویسین خلاصه اینجا هم این بیان بعض الاساتین بهتر اینه که چی بشه، یعنی موجبن لوجوب، موجبن لوجوب دفع الضرر المحتمل. اینو بعد شما بگید. خب هازا مضافن الا انه لا شک فی جریان البراءه الشبهات الموضوعیه و الوجوبیه. میخوان اینجا نقض بکنن، نقضشون اینه، میگن که شکی نیست در جریان برات در شبهات موضوعیه و در شبهات وجوبیه. من نهو لکان قاعدت وجوب دفع الضرر بیانن موجبن للزوم الاحتیاط و مانن ان قاعدت قبح العقاب بلا بیان لکان موجبن لعدم جریان البراءه مطلقا. یعنی تو اونجا هم شما حق به جریان البراءه نداشتی، نه در شبه حکمیه نه در موضوعیه، و هیچ کدوم از اصول اخباری هم چیزی رو نگفتن الا شذ و ندر. البته این از این. اما فرض بعدی این که مراد از ضرر مفسده باشد، این پس معنی دوم ضرر، این یکی میشه معنی سوم ضرر. لو کان المراد من الضرر فیه ما هو المفسده. اینجا میگن که این خلاصه قاعده دفع ضرر محتمل اگه صغرا و کبراش تمام بشه، خلاصه مانع از جریان قاعده قبح عقاب لا بیان میشه. باز میفهمن اما این مسئله قاعده دفع وجوب دفع ضرر محتمل، اگه ضرر محتمل رو مفسده هم بگیریم بازم چیه؟ صغرا و کبراش تمام نیست. عزت صغرا میفهمن لعدم اشتمال واجبات بر مفسده، انحصار مفسده در محرمات. بنابراین صغرایی که شما آوردی اخست از مدعاست. شما داری میگی قاعده وجوب دفع ضرر محتمل مبنای شماست برای چی؟ برای لزوم احتیاط و عدم جریان براءت. ملاکش چی گرفتید؟ میگید وجوب دفع ضرر محتمل یعنی وجوب دفع مفسده. خب تو جاهایی که واجبات بوده باشه، تو واجبات که ما دفع ضرر محتمل به معنی دفع مفسده نداریم. اونجا که بحث مفسده نیست،
مفسده تو ترک،
مفسده ترک اونو اصطلاحا گن ترک المصلحه. مفسده ای که شما اومدید میگید تو واجبات دیگه مفسده نداریم دیگه، تو واجبات نیه که یک مصلحتی هست از بین میره. حالا شما میخواید براءت جاری کنید، این مصلحت از بین میره، مصلحتی از بین میره، نه اینکه یک مفسده پیش میاد. درست؟ ایشون میخوان بگن پس اون جایی که شما براءت جاری میکنی در یک جایی که وجوبی بوده باشه، اونجا رو این قاعده نمیتونه بگیره، فقط میاد جایی رو میگیره که مفسده باشه. از جهت صغروی بحث شما اخص میشه، وجوب دفع ضرر محتمل فقط مورد مفسده رو اومدید شما گفتید، مورد به اصطلاح وجوب شما دیگه نگفتید. اونجاها ما مصلحتی رو از دست میدیم، نه اینکه یک مفسده دامنگیر ما میشه. اینو میتونیم جور دیگه جواب بدیم، بگیم اخباریا تو شبهات وجوبی خودشون میخواستن براءت جاری کنن. این قاعده همه موارد رو نمیگیره، اونا هم خواستن همه موارد رو نگیره. درست؟ چون اینا دنبال جریان جریان احتیاطن در کجا؟ در شبهات تحریمیه. تو شبهات وجوبیه میگن ما هم باید به براءت. درسته؟ لذا دفع ضرر محتمل رو تمسک کردن. اینو میتونید اینجا، حالا من چیز نکردم که بیان بعض الاساطینه، این اخص من المدعا شو میسین یمکن ان یقال به ان مدع الاخباریین هو جریان و قاعدت دفع الضرر المحتمل به معنى المفسده فی خصوص شبهات تحریمیه فانهم لا یعتقدون به جریان القاعده فی شبهات الوجوبیه. اینا در شبهات وجوبی قائل نیستن، فقط یه اشکالی بهشون میشه، نعم فی شبهات الموضوعیه حرفشون غلط در میاد. نعم یمکن ای یستشکل علیهم فی شبهات موضوعیه، یعنی این که بیایم بگیم مشکل ما عدم اشتمال واجبات بر مفسد است، اینو بذارید کنار، تو شبهات موضوعیه بگید اشکال پیش میاد. تو شبهات موضوعیه هم شما باید خلاصه بگید حتما مفسده بوده باشه تا این قاعده رو جاری کنید، در حالی که در شبهات موضوعیه شما ولی مفسده هم باشه جاری میکنید قاعده براءت رو. تو شبهات موضوعیه ولو ضرر محتمل مفسده بوده باشه شما براءت رو جاری میکردید. درسته؟ اخبارون جاری میکردن شبهات موضوعی دیگه، قائل بودن به جریان براءت. اما علی هذا قاعده دفع ضرر محتمل، بنابراین که اینو مفسده بگیرید، شبهات موضوعی هم بعد جلوی جریان براءت رو بگیره، خودتون قائل نیستید. البته حالا این بعد میان اشاره میکنن. بعد میفرمان که این مطلب، حالا گفتن از جهت صغروی، اما یه نکته دیگه از جهت صغروی هم اضافه میکنن، میگن که مضافن به این که بعضی وقتا در محرمات شارع حکم حرمت رو جعل کرده به خاطر مصلحت در اصل حکم، یعنی امتحانی بوده باشه یا تعبدی بوده باشه، مثل حرمت صید ماهی در روز شنبه، حلیتش در سایر ایام اسبوع، با اینکه فرق بین شنبه و غیر این ایام نبود از جهت اشتمال من مفسد و غیر مفسده، مصلحتی بوده در امتحان اینها، اختبار اینها، یا مصلحتی بوده در تعبد. پس بنابراین در همه جا شبهات تحریمیه که پیش میاد همش اینجوری نیست که مفسده داشته باشه، گاهی وقتا مصلحت در تعبده یا مصلحت در اطاعت امر و نهی شارعه، مصلحت در اطاعت امر و نهی شارعه بوده، همیشه مفسده هم نیست. حالا اینم به عنوان یه مطلب اضافه تر اومدن گفتن. ااما من حیث الکبرا، من حیث الکبرا هم باز میفرمان این استدلال اخباریون به این وجه تمام نیست. چرا؟ میگن که موضوع حکم عقل به وجوب دفع
ضرر محتمل فقط مفسده‌ایه که به حد لزوم اجتناب برسه، نه هر مفسده‌ای. مثل همون ضرر دنیوی گفتیم، هر ضرر دنیوی مشمول وجوب دفع نیست، بلکه بعضی وقتا ضرر دنیوی اصلا مستحسن هم هست برای جلب منافع، درست؟ اینجا هم میگن هر مفسده‌ای لزوم دفع نداره، این مفسده باید به حد لزوم اجتناب برسه، یعنی مفسده ملزمه بوده باشه، یک. بعد این مفسده هم تازه مزاحم نشه به یه مصلحت دیگه. گاهی وقتا مفسده در یک شیء هست اما مزاحم میشه به یک مصلحت اقوام، درست یا نه؟ اینجا وجوب دفع ضرر که نداره هیچی، وجوب ارتکاب هم داره. چرا؟ چون معارض شده با یک مصلحت اقوام. یه ضرری داره، یه مفسده‌ای داره، مفسده دنیوی یا یک مفسده‌ای در متعلقش هست، اما مصلحتی که در متعلقش هست اقواس، کس رو اینکه ساکی میکنیم اینیم این باید انجام بشه. اینجور موارد هم داریم. پس ملاک و فقط مفسده نمیتونید بگیرید در دفع ضرر محتمل. باید بیایم بگیم اولا قید اول اینه که این مفسده بالغ باشه به حد لزوم، مفسده ملزمه بوده باشه. دو، اینکه یک مصلحت دیگه ای هم باش مزاحمت نکرده باشه، و الا در غیر این دوتا صورت عقل حکم وجوب دفع ضرر نمی کنه و موجب انتفاع موضوع قاده قبه قابل بیان نمیشه و شما هم نمیتونید احراز کنید که مفسده به این حد رسیده، و یا این که نمیتونید احراز بکنید که یک مصلحت قوی تری از این مصلحت وجود نداره. شما از کجا میدونید این مصلحت قوی تری وجود نداره؟ عقل میتونه احراز کنه ملاکات رو؟ نمیتونیم ملاک رو احراز کنیم که مفسده ملزم است، حد الزامش رو نمیتونیم احراز کنیم. نه این که با ملاکات آشناییم که بفهمیم که اینجایی که مفسده ملزمه بوده یک مصلحت ملزمه اقوایی توش نیست، اینم ما عقل نمیتونه درک کنه. لذا هیچ کدوم از این دو تا قید ما نمیتونیم احراز کنیم. هر دو تا قید رو بعد احراز کنیم تا وجوب دفع ضرر بیاد، وجوب دفع ضرر محتمل نسبت به جایی که ضرر محتمل مفسده گرفتیم. دو تا قید رو بعد احراز کنیم، هیچ کدومش رو نمیتونیم احراز بکنیم. یکی اینکه مفسده ملزمه بوده باشه، دو اینکه این مفسده معارض به یک مصلحت اقوایی نبوده باشه. این تعبیر که بعض الاساطین اومدن فهمیدن. البته گاهی وقتا ممکنه قرائنی چیزایی بوده باشه برای اینکه مثلا شما بگید من از این قرینه میفهمم که مفسده چیه ملزم است. تو بعض جا قرینه هست، اون اندل قرینه است. ما داریم کلیه بحث رو داریم میگیم. ببینید ما کلیه بحث رو داریم میگیم، میخوایم بگیم بر اساس قاعده وجوب دفع ضرر محتمل در تمام این موارد میایم ما چیکار کنیم؟ بگیم احتیاط واجب، برائت عقدی هم جاری نیست. تو صورت قرائن ما نمیخوایم بگیم، تو کلیه مسئله این حرف رو میخوایم بزنیم. تو کلیه مسئله نمیتونیم این حرف بزنیم. به نحو کلی هر مفسده ای که مفسده ملزمه نیست، به نحو کلی هر جا مفسده بود حتما وجوب دفع نداره، ممکنه تو اونجا یک مصلحت ملزمه اقوایی بوده باشه. پس چون این دوتا قید به نحو کلی قابل احراز نیست، به نحو کلی شما نمیتونید قاعده وجوب دفع ضرر محتمل رو مقابل براءت علم کنید. قاعده وجوب دفع ضرر محتمل مقابل براءت دیگه نمیشه علم بشه. کبرا خلاصه تمام نیست. یعنی اگر تو صغرا هم شبهه بکنیم و بگیم حالا صغرا داره، چون ما اومدیم گفتیم که ضرر محتمل، نگفتیم که ضرر قطعی، که ما هم داریم میگیم مفسده محتمل، شما هم احتمال مفسده رو بدید. صغرا هم که درست بکنیم تو کبراش چیه؟ گیر میکنیم. یعنی اگر بعضیا به بعض الاساطین ایراد بگیرن در صغرا، اما تو کبرا دیگه نمیشه. کبراش خیلی مشکل داره که شما به قاعده وجوب دفع ضرر محتمل عمل کنید. ببینید حالا عبارتشون رو، اما من حیث الکبرا فما یکون موضوعا لحکم العقل به وجوب دفع هی المفسده البالغه، این قید اول، البالغه الى حد لزوم الاجتناب، این قید اوله، درست؟ بعد غیر المزاحمه، این مزاحم هم نبوده باشه، مع مصلحت لازمه التحصیل، اینم قید دوم. کما ان مصلحت البالغه الى حد لزوم التحصیل مع عدم المزاحمه لملاک آخر محکومه به حکم العقل لزوم التحفظ. اگه مصلحتی بالغ باشه به حد لزوم تحصیل، مزاحمت دیگه ای هم از جهت ملاکی دیگه ای نبوده باشه، عقل حکم دوزون تحفظ میکنه. خب بنابراین در جایی که احراز بشه مفسده قطعیهی که بالغ به این حده و بدون مزاحم بوده باشه، مورد حکم عقل خواهد بود به وجوب دفع ضرر محتمل، و این میشه بیان عقلی و موجب انتفاع موضوع قادر و عقاب بلا بیان میشه. لکن ایراد کبروی دوتا مطلبه. لکن اول اینکه مفسده به این حد برسه، لکن ال مفسده الا هاذ الحد و الا هاذ نه غیر محرزه، غیر محرزه حتی فی مورد القطع بالمفسده. ما نمیتونیم احرازش بکنیم حتی قطع به مفسده داشته باشیم، نه مفسده ای که محتمل بوده باشه. چرا؟ لاحتمال کون المفسده المتیقنه غیر بالغتن الا حد الالزام بالاجتناب ان، این به حد الزام به اجتناب ازش نمیرسه. و احتمال کونها مزاحمتون به ملاکن اهم علا فرض بلوغ حالا ذالک رتن، ما احتمال میدیم این مزاحمت بکنه باهاش یک ملاک اهم، یعنی یک مصلحت اهمی علا فرض به این که به حد الزام رسیده باشه. چرا؟ ضرورت عدم احاطت العقل بالملاکات القائمت بالافعال. پس در مورد احتمال مفسده تکون الکبرا غیر محرزتن بالاولویت القطعیه و ذالک لعدم احراز المفسده فضلن ان احراز کونها ها لازمت الاجتناب بلا مزاحم. این از این جد. حالا این مطلب هاز و مضافن همون نقضیه که قبلا اومدن کردن، گفتن اون نقضی که تو اون فرض ضرر دنیوی کردیم، این نقض اینجا هم به شما وارده. یعنی چی؟ یعنی تو اونجا ما اومدیم گفتیم که اگر این قاعده رو شما جاری بدونی، تو شبهات حکمیه، تو شبهات حکمیه ببخشیم وجوبیه و در شبهات موضوعیه بعد قاعده قبح قابل بیان جاری نکنی. چرا اونجا جاری میکنی؟ این قاعده وجوب دفع ضرر محتمل منحصر در شبهات تحریمیه نیست، اونجا هم باید جاری بشه. بنابراین اینم اینجا اضافه میکنن، هازا مضافن الی ما ذکر من النقض به شبهات الموضوعیه الوجوبیه و التحریمیه من الاتفاق علی جریان البراءه العقلیه فی مورد ما دون جریان الاحتیاط عقلا من له لو کان لزوم دفع المفسده عقلا مانعا من جریان قاعده قبح العقاب للزم منه حکمهم به عدم جریان قاعدت القب فی الشبهات الموضوع ایزن ضرورت احتمال المفسده فی مورد هما ایزن که شبهات حکمیه. تو اون دو جام شما دیگه نمیتونید جاری کنید، تو شبهات موضوعی مشکل هست. خیلی خب، پس نتیجه این شد تحقیق تمامیت استدلال به قاعده قب عقاب بلا بیانه بر براءت علا فرض عدم تمامیت ادله احتیاط. دو تا مانع داشتیم، یکی مانع قاعده دفع ضرر محتمل بود به سه تا معنا که هر سه تا معنا گفتیم ظاهرا تمام نیست، یکی هم قاعده حق و طاعه بود که گفتیم نه قاعده حق و طاعه هم تمام نیست، گفتیم قاعده حق و طاعه هم که آیه صدر و اینها اومدن تمسک بهش کردن، اصلا عنوان قاعده هم بیروز گفتیم بعد اصلاح بکنن، یعنی عنوان قاعده حق و طاعه تو جایی که محتمل طاعه درست نیست، نمیشه بگیم حق و طاعه، عنوان باید اصلاح بشه. حق و طاعه یعنی حقی که در جایی که موضوع طاعت بوده باشه، درسته؟ شما هنوز فرض طاعت رو اثبات نکردین، نمیدونین طاعت هست یا نه، میگین قاعده حق و طاعه، میگه نمیشه که. حق و طاعه رو جایی میتونین تمسک کنید که موضوع طاعت محرز شده باشه، پس اسم قاعده رو حق و طاعه نذارین، یه اسم دیگه بذارین براش، چون فرض بحث شما تو جاییه که احتمال طاعت میدین، تو جایی که احتمال طاعت میدین سلام علیکم نمیتونین بگین حق و طاعه، تو جایی که احتمال طاعت میدین نمیتونین من بگین من تمسک میکنم میگم اینجا حق و طاعه است. خب شما کسی نمیدونی موضوع داره یا نداره، اسم قاعده رو باید عوض کن. حق و طاعه به درد هم حرف میزان آینی میخورد، شما بگید حق مولویت اسمتون رو با میزان آینی عوض کنی. میزان آینی تو بحث صيغه افعال گفت حق مولویت، درسته؟ میزان آینی میگفت حق طاعه بهتر بود. چرا؟ چون اونجا مسلم صیغه افعل اومده بود یا ندبی بود یا وجوبی بود، لذا حتما طاعت بود، من تا نمیدونستیم طاعت ندبیه یا طاعت وجوبیه، لذا میرزا ناینی تو بحث صیغه امر میتونست قاعده حق و طاعه رو به اسم حق و طاعه بیاره. شما تو جایی که اصلا محتمل و طاعه چطور اومدی تمسک کردی به حق و طاعه؟ اصلا اسمش هم شما درست نیوردی، اسمشو بعد میوردی قاده حقون مولویه. اون اسم که میرزا نایینی اونجا آوردن شما همون اسمو میآوردی. میرزا نایینی اسمش غلط نیست، میرزا نایینی تو اونجا میتونست هم حق الطاعه رو بگه هم حق مولویه رو بگه. حق الطاعه هم میگفت درست بود، میرزا نایینی حق الطاعه هم میگفت درست بود. شما که از اونجا قاده رو خواستی تسری بدید به اینجا، اسمشو میذاشتید حق المولویه. چرا اسمشو میذاشتید حق الطاعه وقتی که نمیدونستن طاعتی وجود داره یا نه؟ شما تو محتمل الطاعه که نمیشه به این قاعده حق طاعت تمسک کنید که اصلا موضوعش احراز نیست، بیاد بگید حق المولویه. اسمم درست انتخاب نشده، به نظر اسمم درست انتخاب نشده، مضافم به این که ما این قاعده رو کبرویان قبول نداریم، اسمشم به نظر آقای صد باید عوض بکنه. علایی حال از این بحث ما فارغ شدیم، بحث ما در ادله براءت کلن تمام شد و ظاهرا هم براءت عقلیه تمام شد، دلیل براءت عقلیه مقدمه بر دلیل احتیاط شد. حالا البته در دلیل احتیاط رو بعد دوباره بررسی میکنیم، مانعی خلاصه سر راه براءت عقلیه نیست، نهایت اینه که دلیل احتیاط میان معارض میشن. در معارضم دیدید مثل مرحوم آقای ایروانی اومدن گفتن حکم ثانوی عقل ترخیصه، بعض الاساتین قبول نداشتن. من دیگه اینجا بحثشو نکردم، عرض کردم بعض الاساتین تو اون موقعی که اجتهاد و تقلید میگفتن اولش باز همین بحث رو مطرح کردن، مال حدود 30 سال پیش، سال 72. اما اونجا هم میگفتن یعنی قاعده مختصی اینه که فتوا بدیم، اما فتوا هم ندادن. اینکه در جایی که مؤمن نیست حتما باید احتیاط کرد، مؤمن ما نداریم. ولی که لعل همین بحث که آیه ایروانی میگه در جایی که مؤمن نیستم اینجا چیه؟ ترخیصی هست، یا تو اون مورد ما میگیم تخییری هست. حالا بحثش بمونه، چون بحثش بحث هر موردی اختزای خودشو داره. ما اونجا هم وقتی که یه همچی چیزی بوده باشه نمیگیم چون مؤمن نداریم باید لزوم احتیاط، تازه لاقل فتوا خیلی مشکلی که بگیم فتوا باید داده بشه به لزوم احتیاط. اون تایشون نظر علمیشون این بود، ولی کن به هر حال تو این مورد خودشون گفتن نظر علمون اینه، اما به اصطلاح احتیاط میکنیم. میرسیم به بحث مقام دوم، استدلال اخباریین بر وجوب احتیاط عند شک فی التکلیف. 8 دلیل اخباریین ذکر کردن. این 8 دلیل رو سریع میریم جلو، چون خیلی حالا انشاءالله میخونیم میریم جلو ببینیم اگر توش چیزی در اومد مقابل براءت قبول، اگر چیزی در نیومد دیگه بحث برامت ما بلا معارض میشه و خلاصه وارد تنبیهات براءت میشیم. صلی الله علی محمد و آله.